نگاه تازه.
سلام، محمد زرگامی هستم.
سلام، من هم محمد رضا کاظمی
و اینجا هم که طبق معمول برنامه نگاه
استودیو هستش.
استودیو بر اینجایی که ما هستیم استودیوه، ولی برای شنونده‌ها اینجا نگاه تازه است.
نه، اون محصول نهایی هستش که اسمشو میذاریم
نگاه تازه. حالا باشه، قبول.
با توجه به اینکه همیشه ما موضوعات خیلی متنوعی داریم و هر هفته یه بار،
هر دفعه تو یه سری تعریف میکنی از خودمون، ما موضوعات متنوع داریم، نمیدونم فلان.
حتما موضوع
میگن مشک آن است که خود ببوید، نه آن که عطار بگوید.
لزوما تنوع به معنای کیفیت خوبم نیستش دیگه.
آن راست میگی. یکی رم میشه در موردش.
اون یه چیز دیگه است.
اینم حرفیه خودش.
آره. موضوع این هفته برنامه‌مون در مورد خیانت هست. ممکن برای بعضیاتون پیش اومده باشه، چند تا
ممکن شما خیانت کرده باشین یا بهتون خیانت هم شده باشه.
آره، فکر کنم که چیز جالبی نیست، یعنی حتما برای طرفی که بهش خیانت میشه خیلی دردناک است، ولی می‌خوایم این دفعه یکم کلیشه ها رو بذاریم کنار، بریم سراغ کارشناس ببینیم دلایلش چیه.
البته همونطوری که خودتون میدونید توی جامعه ما خیانت یه تابوه به خاطر مسائل اخلاقی، در جوامع دیگه هم هست، اما تو جامعه ما یه جور دیگه هستم بهش نگاه میکنه، اینطور نیست؟
آره، به خصوص توی روابط زن و شوهری اگه خیانتی صورت بگیره، یعنی از نوع جنسی، این متاسفانه به یک جرم عمومی تبدیل میشه و ممکنه طرف سرشو برباد بده. همین چند روز اخیرم خبرهای زیادی داشتیم در مورد این موضوع، مثلا همین خانم سکینه محمدی آشتیانی که به سنگسار محکوم شده، مدام در مورد این موضوع حرف زده میشه که با اون بازی نکنین، صدا میده. مدام مثلا حرف میزنه برای ملت.
تو ببین، باد بزنه رو من گذاشتم اونجا، بقیه‌اش.
آره، داشتم چی میگفتم یادم.
داشتی میگفتی که خانم سکینه محمدی، همونطور که می‌دونید، پرس تی وی یک فیلم مستندی رو از سکینه محمدی آشتیانی به زبان انگلیسی پخش کرد.
آره، خانم البته سکینه که قبلا همیشه ترکی حرف میزد، دوبله میکردن، این دفعه
آره اینجا خیلی جالب بود، گفتن نمیتونست فارسی صحبت کنه، این دفعه خیلی روون داشت فارسی صحبت میکرد. آره. و با زیرنویس انگلیسی. آره. و از طرفی مسئله ای که مطرح میشد،
یکی از محوراش این بود. آره. خیانت.
آره. خب حتی شهلا جاهد.
آره.
که پروندهش خب
دوست
رنگ و
خانمی
داشت.
که دوست بود با
ناصر محمدخانی در حالی فوتبالیسته. که ناصر محمدخانی همسر هم داشت و متهم شد به اینکه همسر ناصر محمدخانی رو کشته، خب به هر حال مجازات شد.
آره، اعدامش کردن. یکی از ابعاد ماجرا همین بود که میگفتن خیانت کردن.
خلاصه موارد صورت... زیاده تو سینمای ایران هم موارد زیاده، اینا رو هم بگیم نگیم
سینما. آره، سینما، تو سینما خیانت میکنن،
تو سینما خیانت نمیکنن، تو فیلما منظورمه، تو داستان فیلما خیانت زیاده.
یه نفر طبق معمول یه مزاحم دم در واسطه تا
میایم مزاحم ما اینجا
برنامه ضبط کنیم، یه نفر مزاحم بشه. بفرمایید آقای زرنگار.
اومده مزاحم شده
شما به برنامه ضبط میکنیم.
من مراهمم.
تشریف داشته باشید، یه رب دیگه
در خدمتتون هستم. برنامه چون یه ذره سکرته، بعد در خدمتتون هستم.
آره، قربان شما، متشکرم. خب توی برنامه یک کارشناس، یک روان درمان هستش و یک نفر که بهش خیانت شده، یک مرد، و البته برعکس بعضیا که نمیبخشن و میرن تا آخرش که قوانین مجازات کنه اون طرفو و سنگسارش کنه یا اعدامش کنه، اینها
این مرد ایرانی گذشت کرده.
میریم سرنوشتش رو میشنویم. مهمون اولمون هست آقای
دکتر داریوش برادری که روان درمانگر و روانشناس
که توی آلمان هستش. اگه لطف کنید اول اصلا توضیح بدید که چی میشه که آدم ها خیانت میکنن؟
منظور خیانتون در روابط عشقی است؟
بله بله، دقیقا.
خیانت معنای روانشناسیش یا روانکاویش دقیقا وقتی است که انسان در یه رابطه عشقی یا زناشویی یا دوست دختر، دوست پسر یا در رابطه همجنسخواهانه باشه و معمولا چنین رابطه‌ای همیشه بر روی اساس این پایه وجود داره که این دو نفر به هم یک وفاداری جنسی یا عشقی دارن. اصولا عشق انسانی همیشه برای این حالت مطلق داره که ما باید با هم وفادار باشیم و به در کنار اون انسان هم اختاره خواستا یا احساسات دیگه هم هست. تنوع طلبی بشری، درگیری های عشقی همیشه باعث میشه که امکان وجود بیاد یکی از دو طرف به رابطه خیانت بکنه و به کسی دیگه علاقه پیدا بکنه و یا اینکه به قول معروف یک شب بیرون بره و در یک پارتی با کسی رابطه با نفسن ایجاد بکنه. علل اصلیه خیانت جنسی یا خیانت از زناشویی معمولا در این خونده میشه که یا خود رابطه داره مشکل با اون چی که اتفاق افتاده در حقیقت داره مشکل رابطه رو نشون میده. موضوع دیگه یک علل پایه‌ای موضوعات جنسی در اون رابطه است که معمولا وقتی خیانت صورت میگیره که رابطه عشقی و به خصوص رابطه اروتیکی دچار سردی شده. این سردی رو یک نفر بیشتر نشون میده که شروع میکنه به دنبال یک جفت جدید میگرده، حتی اگر به شکل موقتی باشه. در مورد مردها و زنان تفاوت‌هایی وجود داره. برخی مواقع مردها به بخواد که ثابت بکنن به قول معروف هنوز میتونن احساس قدرت بکنن، این کارو ممکن رو انجام بدن. در زنان علت اصلیش بیشتر به این خاطر وقتی احساس میکنن که جفتشون، همسرشون به اونها دیگه علاقه نشون نمیده و در حقیقت به دنبال عشق و ارتباط میگردن. ولی موضوع اینه که با رشد جامعه، با رشد لیبرالیسم جنسی و عشقی، ما شاهد اوجگیری خیانت‌ها در روابط هم هستیم. اصلا عشق انسانی داره این مشکل پایه‌ای هست. از یک طرف ما انسان‌ها خواهان وفاداری به یکدیگر، خواهان این هستیم که تنمون روم در یک عشق، یک رابطه به یک دیگر تعلق داشته باشه و از طرف دیگه از همون لحظه که این احساس عشق وجود نداره امکان خیانت هم باش زایده میشه، چرا که انسان هم از طرف کنجکاوه، از طرف دیگه مشکل عشق درگیری عشقی و قدرتی است و این درگیری عشقی قدرتی میشه به شکل میل به خیانت رشد بکنه.
آقای دکتر، حالا انواع این خیانت چیه؟ یعنی این خیانت تو چه بسترهایی رخ میده؟
خیانت جنسی یا خیانت در زناشویی میتونه به اشکال مختلف صورت بگیره. فرد در یک مهمانی است و در اون لحظه یا تحت تاثیر الکل یا تحت تاثیر علل مختلف دیگه یک دفعه با کسی آشنا میشه، همسرش در کنارش نیست و ممکنه یک وان نایت استند صورت بگیره، یک صورت بگیره.
فارسیش هم بگین وان نایت استند، یعنی رابطه‌ای که مثلا یه شبه باشه مثلا دیگه، درسته؟
رابطه‌ای که یک شبه صورت بگیره و اینا میشه حالت تصادفی خیانت بیان کرد. حالت دیگه خیانت که ممکنه اصلا شخص یک مرد یا یک زن یک به یک نفر یک احساس عشقی رمانتیک پیدا بکنه و باز یک رابطه جدیدی بشه که به شکل مخفی وجود داره. حالا میتونه یک ماه باشه، میتونه سه ماه باشه، یا حتی سالها طول بکشه تا زمانی که رو بشه و این خیانت مشخص بشه. و خیانت میتونه به اشکال دیگه صورت بگیره که فقط این باشه که طرف فقط میخواد لذت جنسی ببره، بعد چنگای با یک نفر میخوابه، تو رابطه خودش باقی میمونه تا زمانی که مسئله رو میشه. یا خیانت امروز در اینترنت میتونه صورت بگیره از طریق اینکه شخص با اسامی دیگر وارد اینترنت میشه، خوبیتای دیگه میگیره، روابط مجازی، سکس مجازی ایجاد میکنه، اینترنتی ایجاد میکنه تا بدین وسیله بتونه به قول معروف یک کیک دیگه، یک لذت دیگه هم در کنار روابط عشقی خودش داشته باشه. بنابراین به اندازه آدم‌ها راه‌های مختلف برای خیانت کردن وجود داره.
واکنش‌های افرادی که بهشون خیانت میشه چی هستش؟
مسئله خیانت در حقیقت ما رو با مشکل عظیم عشق بشری هم روبرو میکنه. واقعیت اینه که عشق بشری یک حالت پارادوکس داره. ما همون لحظه که عشق می‌ورزیم و می‌خوایم تمام وجود یک نفر به ما تعلق داشته باشه یا ما به دیگری تعلق داشته باشیم، از طریق این بخش از وجود ما دنبال یافتن چیزهای جدیده، اراتیسم جدید، کنجکاوی جدید، رابطه سالم، رابطه ای که چیکار می‌کنه این دو تا رو به هم پیوند می‌ده، یعنی چیکار می‌کنه مرتب سعی می‌کنه چیزهای جدید وارد رابطه بکنه، اراتیسم جدید وارد رابطه بکنه، نه در رابطه‌اش سبز نه سکسش سرد بشه. ولی وقتی این حالت صورت می‌گیره، خیانت صورت می‌گیره، در حقیقت نشون می‌ده حتی خیانت تصادفی که یک رابطه اینجا دچار مشکلاتی شده، یک جا رابطه دیگه نتونسته جلوتر بره، یک واقعا تصادفی بوده و یک لحظه فرد کنترلش از دست داده. وقتی طرف مقابل این مسئله رو بشنوه، در واقع واکنش بسیار سخت و شدیدی خواهد داشت. حالت ضربه خیانت دقیقاً مثل حالت یک خشونت روحی است. طرف مقابل که میشنوه همسرش بهش خیانت کرده، چیکار این ضربه چنان وحشتناک میتونه باشه که میتونه باعث بشه کل رابطه بشه از بین بره یا سالها حتی چنین فرد نتونه از درون حتی تن به یک رابطه جدید بده.
یعنی میتونه که به خشونت هم بیانجامه از طرف دقیقا. مقابل
دقیقاً بدون پس عاشق هم هستن یا سالها تو رابطه زناشویی هستن که رفته زن میشنوه که همسر مردش یا بالعکس دچار چی شده، یک با این نفر دیگه رابطه داره، اولین احساسی که بهش دست میده احساس غم است و دیگه از طرف دیگه خشم و میل انتقام. جوامعی که خیلی سنتی باشن یکی از علل‌های قتل‌های ناموسی دقیقاً همین مسئله است دیگه، میتونه به خشونت جنسی تبدیل بشه.
میدونید که تو ایران متأسفانه قوانین خیلی سفت و سخت هست در این مورد، یعنی یک مسئله شخصی محسوب نمیشه خیانت و روابط جنسی خارج از چارچوب خانواده و مدعی العموم داره و یک مسئله عمومی میشه و دولت شاکی آدم میشه به قول معروف. قوانین مجازات هایی هم که وجود داره بسیار سختن، از جمله در مورد زنا که میدونید سنگسار هست و نمیدونم اعدام هست و اینها. شما چی فکر میکنید؟
وقتی دولت در این کار دخالت میکنه و سعی میکنه به کمک مجازات قانونی جلوی موزلات روانی یا موزلات زناشویی رو بگیره، جلوی خیانت رو بگیره، مطمئنا چنین چیزی نتیجه برعکس داره. خیانت نشون داره میده که روابط داره مشکل بوده، الان وقتشه که این رابطه دچار تحول بشه و اینجا وجود روان درمانگر، وجود روانشناس لازمه، همکاری لازمه، کمک لازمه، نه اینکه مجازات بشن، نه اینکه بخوام که کسی رو سنگسار بکنن، چون این سنگسار کردن به چیزی کمک نمیکنه. نیچه جمله زیبایی رو داره که در حقیقت موضوع اصلی رابطه و خیانت رو نشون میده. نیچه میگوید به زنی گفتن که شما با خیانتتون کمر زناشویی رو شکندید و اون گفت که قبل از اینکه من این کار را بکنم این زناشویی بود که کمر من را شکند. همیشه وقتی خیانتی صورت میگیره قبلش اتفاقات زیادی افتاده، رابطه دچار مشکلات فراوانی بوده، چون جامعه این امکان نداده که آدم ها با هم صحبت کنن، از مشکلاتشون، تمناهای جنسیشون، عشقیشون شکایت میکنه، باعث شده که همیشه به شکل تابو باقی بمونه و سرانجام به شکل هولناک خیانت و ضرب زدن به دیگری بروز پیدا بکنه و بعد خشونت و قتل لاموسی. و در حقیقت دولت با این کار تنها کاری که کرده است این است که خواسته به خودش بگه من اخلاقو به یک جای جا آوردم، ولی عملا کار مثبتی انجام نداده، بلکه یک قربانی رو قربانی کرد.
آقای دکتر، خیلی کوتاه میخوام فقط به این مثلا بپردازین، چون حتما این سوال پیش میاد برای شنونده های ما که بیشتر توی ایران هستن و این برنامه رو دنبال میکنن. تو جوامع پیشرفته به اونا چه جوری برخورد میکنن با مساله خیانت؟
جوامع پیشرفته هم انسان ها میتونن تحت تاثیر خیانتی که طرفش کرده دست به خشونت لحظه‌ای بزنن، این در اینجا هم همسرشون رو کتک بزنن، یا اینکه نمیدونم حتی در بعضی جاها میتونه حتی قتل های ناممکن صورت بگیره، در کشورهای مثل ایتالیا یا جاهای دیگه نمونه های از این هم بوده، ولی اینا نمونه های حاکم نیستن. نمونه حاکم در حقیقت این بخش است که این درگیری باعث میشه که دو نفر با هم وارد دعوا بشن، گفتگو بشن، روانشناس رو به سطح کشیده بشه، یا جدا بشن، یا اینکه چیکار بکنن، دوره تراپی بگذرونن، مشترک بگذرونن. ولی به این شیوه که بخوایم حالا ما خیانت رو تبدیل به یک مجازات بکنیم و به این وسیله فکر کنیم که ما مجازات رو خیانت رو برطرف میکنیم، در حقیقت شیوه منسوخ، چون ثمر نمیده. در جوامع مدرن هم در تاریخ گذشتهشون این کارها رو انجام دادن و سعی کردن بکنن که قوانین سفت و سخت جلوی تمناهای انسانی بگیرن، و چون دیدن که جواب نمیده از این روابط عبور کردن. جامعه ما هم باید یاد بگیره که از این شرایط غلط عبور بکنه.
دکتر داریوش برادری بود، روان درمانگر در آلمان.
ولی یک تحقیقات جالبی هم معرض شده بود که نشون میداد مثلا در یکی از این تحقیقاتی که در دانشگاهی در فیلادلفیا انجام گرفته بود و شاول میلر این تحقیق انجام داده بود، عنوان کرده بود که
شاول میلر کیه؟ داره شده
روانشناسه.
بگو دیگه.
روانشناس آمریکایی.
بله.
20 تا 25 درصد زنها خیانت میکنن، 20 تا 40 درصد مردها خیانت میکنن. یعنی میخواست اینو ثابت بکنه که
خیانت توی
مردا بیشتر از زناست.
آره.
و در ضمن روش برخورد مردها هم خشنتر از زنهاست.
آره.
در برخورد با خیانت شما نظر چیه؟
من آمارایی که توی اروپا هم شنیدم همینطوره، یعنی مردها بیشتر خیانت میکنن، و همینطور که آقای دکتر گفت نکته جالبی بود، میگفت که خانم ها بیشتر برای مسئله عاطفی خیانت میکنن و آقایون بیشتر برای مسئله جنسی. آره.
بریم سراغ مهمون بعدی برنامه‌مون که آقا نادره.
ایران. آقا نادر همسرش بهش خیانت کرده و خودش به عنوان شاکی میره دادگاه شکایت میکنه و همسرش به سنگسار محکوم میشه، ولی بعدن خودش تلاش میکنه و همسرش رو نجات میده.
ضمناً همسرش حکم شلاق دربارش اجرا شده
ولی هپی اند داشته. نکته خیلی جالبیه. حتما خیلی کار سختی است گذشت، ولی بعضیا میتونن حتما.
مثل نادر.
شما به هر صورت تجربه اینو داشتید که همسرتون بهتون خیانت کرده، میشه کوتاه توضیح بدید برای ما ماجرا چی بوده؟
ماجرا برمیگره به خیلی وقت پیش، ولی خب گرچه دوست ندارم بابتش صحبت کنم چون یه خاطره تلخیه برام و نه تنها برام، خدای نکرده برای کسی هم میخواد بیاد هم میخواد توضیح کنم داشته باشه، ولی خب فکر میکنم که باعثش همین خانوادهش بود. علاوه خودش خوب بود، ولی علاوه خانوادگی خانواده مثلا نرمالی نبودن و منم فکر کنم از اول اشتباه این دارو رفتم مسیری برای انتخاب کردن همسرم، و تو خودم تصور میکردم که مثلا همین خانواده جدا ما هم جدا هستیم، ولی خب اشتباه خودم باعث شد از سمت خانواده خودش به این جریان مشهد گرفت که وایسبانی اینا در واقع همون مواد مخدر به طور پای شد و همین مسیر رو اینا رو کشیده بشن.
آقا نادر میتونی بگین دقیقاً شما اصلا از کجا مشکوک شدید به همسرتون؟
از رفتارش، کردارش و اینکه غیر طبیعی برخورد میکرد و مشرف اونجوری که یادمه مثلا علاج چهره یا علاج مثلا صورت رنگ و روخش برگشته بود کاملا و به زمان هم بیشتر میشد و به قول خودم به قول بعد یا حالت چرت زدگی هم داشت.
اعتیاد شما متوجه شده بودی درسته؟
بله بله.
ولی اون مسئله خیانت چی؟
علاج اینکه مثلا دوست از همسایه‌مون زمان که اطراف زندگی می‌کردیم مثلا توضیح دادن که کسانی هستن که مثلا تو داخل میشن تو منزل از قبیل مثلا این فامیل همسر دو اینا و غیر از اونها چند نفر دیگه هم مثلا میان میرن داخل. اولا مثلا اینا بودن میومدن رفتار میکردن، الان چجوریه که مثلا غریبه هر روز میاد میره رفت آمد داره و منو به شک انداختن. این مثلا من مجبور شدم مثلا دست به سری آوردهی بذارم که مثلا متوجه بشن قضیه چه قراره که بو بردم.
مثلا چی کار کردید؟
تنها چیزی که ذهنم اومد حقیقت با یه وکیل در میون گذاشتم گفتم که من چیکار باید بکنم که اینکه مسئله بینم هستم بودش که یا واسه مثلا متوجه بشی یه جوری داخل بشی. گفتم که داخل که من که نمیتونم داخل بشم و درست واسه یا از طریق دوربین چیزی بتونی مدارک قرار بدی اگر منزل جام قرار داره روی اثر انجام بدی هی بری به مسئله که فعلا جای درد ندی تا اول خودت متوجه بشی. یه دیدم پانورام همینه از طریق همون دوربینم من اقدام کردم تا به این مسئله پی بردم.
شما چه احساسی داشتین وقتی که متوجه شدید که همسرتون بهتون خیانت میکنه؟
احساس که دیگه بالاتر از احساسم بود. الان هم که دارم میگم باز میگم باز تپش قلب بودم با این حال که شرم فرش بودشتی ولی خب باز با این حال حقیقت و مطلب رو باید گفت که دقیقا یادم این که سر من فشار بعد از ظهر بود من متوجه این قضیه شدم دقیقا میتونم بگم به سرم گیج میرم و یه مسیری رو باید طی میکردم برسیدم به جایی من به یک ساعته بود من باورتون نمیشه با وسیله موتورم بودم و در عرض بگم با یه رو ده دقیقه شد این مسیر رو طی کردم سه بار متوجه این قضیه شده بودم دستام میلرزید پام میلرزید دیگه احساس میکردم مثلا زندگی دیگه برام تموم شده و حقیقتا داشتم به جای باریک میکشیدم خودمون یعنی تعبم ببرم اون جوری ولی خب میگم با سعی کوشش این وکیلی که داشتم با تماس تلفن گرفتم مثلا این بنده خدا ما رو راهنمایی کرد و اینا که گفت فایده هم نداره شما خودت تعبم ببری و باعث میشی که مثلا یه گناه بزرگی هم وسط کرده باشی فقط از طریق قانون اقدام کن و من یادم میاد که واقعا آسمون سرم خراب شده.
حکمی که صادر کردن تا اونجایی که خب بالاخره همه در جریان سنگسار بوده آیا این حکم به نظرتون انسانی بود؟
چه تیکون کار باشه واقعا میگم دین پیغمبر اسلام هم این دستور داده که مثلا سنگسار قدیم و ندیم بوده از زمان پیغمبر ولی خب رفت بوده ولی خب ما خودمون هم قبول داشتیم ولی خب میگم با چه شرایط و مسائلی که پیش افتاد از این مسئله اومد بیرون و الحمدلله الان خیلی خدا بهتر و بسیاری پشیمون هم شد و الان هم یه جا درس داره میده بسیاری دانش آموزه همون مرتبه خودش.
تا جایی که ما در جریان هستیم خودتون باعث شدید که همسرتون سنگسار نشه جلوی این حکمو گرفتید الان پشیمون که نیستید؟
چون یه سردش هم موقع 5 سال 6 سال داشت اون موقع لطمه یه میخورد برای فرزنده من که اگر یه زمان خود من سر بزرگ که میکرسن و مثلا فلان کسید یا مادر مثلا فکریه مثلا چه جوزه و فلان مثلا یا الان کجاست من خودم نمیتونم مستقیم بخوام بگم آقا اینجوری چیزی بوده یا مثلا خودم که بهش بگم آقا پنج سال شد و اینجور مسائل برای اونم لطمه بزرگی میشد جامعه و کسی یه خودم که دانش باز میشد و شما حرف میزد دیگه جاهز نبود مثلا اینجور چیزی برای حرف بروشنی مثلا.
راضی هستید که جلوی سنگسار همسرتون رو گرفتین؟
البته میگم چون فرزند داشتم حقیقت این کارو کردم واقعا یه تماسی که داخل زندان من داشتم و با رئیس زندان یا مثلا مثلا اینکه تحت نظرش بودن گفتن که واقعا اینجا نمازش به جاست و دعا و مثلا با هیچ کس روابط چیزی نداره و هر دوامون شما زنگ میزدیم یا از نزدیک با ایش برخوردی داشتیم مثلا توی احوالش باشیم میگیم واقعا عوض شده نه واقعا عوض شده بود و خودش هم میگفت که فقط مادرم و مثلا بستگانم یا مثلا خواهرانم باعث این اتفاق بزرگ شدم و یعنی خودم خواسته یا نخواسته داخل این برنامه افتادم.
آقا نادر اگه بچه نداشتید آیا شما واقعا کسی رو که خیانت کرده لایق مردن و سنگسار شدن و اینها میدونید؟
البته این ذهنیتم بعد برگره به اون زمان که اگر مثلا این عمل انجام شده بود و مثلا رای قانونی طی کرده بودم و فکر میکنم یعنی الان فکر میکنم که اگر مثلا من فرزند نداشتم احتمال قوی شاید اصلا پیگیر نمیشدم تا هر چه خدا میخواست مثلا میشد.
یعنی شما حاضر بودید که به خاطر حالا یک اشتباهی که یک نفر کرده اون آدم کشته بشه به خاطر اشتباهش؟
خودم هم با حال خودم مطمئن که خودم منم راضی نیستم به این حرف ولی چیزی که تو قرار دادی جلوی من گذاشتی قانونی که برای شما مثلا تکلیف کردی برای مسلمان ها مثلا این خوش بایده بشه ولی خب خودم باز راغب نبودم شاید اگر مثلا بچه هم نبود مثلا موقع 100% من راغب بودم که مثلا موندنش رو مثلا آسیبش نرسه فقط درگرده و اینکه مثلا عوض بشه توبه کنه شاید اگه بچه نداشتم 80% مثلا کوچ میکردم روی این مسئله و موقع شاید مثلا یه جوری باز گذشت نمیکردن اگر واقعا موقع توبه کرده بود. اولا اینکه به سر کسی این بلا نیاد ولی خب خدا نکره زمانم را اگر اتفاقی هم افتاد منطق فکر کنم بالاترین حرف و گویا باشه و میگم شاید من به بعضی از اقوام نزدیک بودم مثلا با فکر کردن که تو مثلا طرفو میتونستی مثلا خیلی راحت بکشی فلان کنی ولی اون وکیل واقعا آگاه بود و اینکه دانسته یا ناخواسته من با این بنده خدا تماس برقرار کردم این برای راهنمایی کرد و الان هم الحمدلله سر زندگی من.
اینم از مهمون دوم برنامه‌مون آقا نادر از تهران. بریم سراغ پیام‌های شما، ایمیلاتون رو، ایمیل‌های زیادی داشتیم، مرسی. شعبان دیجی. شعبان دیجی چیه؟
شعبان
از یکی از روستاهای تبریز گفته در مورد سخنرانی آقای خمینی در بهشت زهرا اول انقلاب صحبت کنه.
علی از شیراز ترانه خواسته از سیما بینا.
بهروز از گلستان گفته چرا با بنیامین مصاحبه نمی‌کنیم؟ چرا؟
والا دلیلش اینه که ما به بنیامین هم زنگ زدیم اما
گفت که من خودش نیستم، من بنیامین نیستم. اول میگه آره خودم هم، بعدا میگه من نیستم. قبول نکردیم.
به هر حال شماره‌اش هم از یه منبع موثق گیر آوردیم، یعنی شماره خودش بود.
آره دیگه، قبول نکرد.
خالد از بندر لنگم یکی از ترانه‌های داریوشو برامون خونده.
مجده خانم هم چند تا جمله بامزه فرستاده، از جمله این که گفته هیچ خبری رو باور نکنیم مگه اینکه صدا و سیما تکذیب کنه.
عبدالله از بندر لنگم گفته که به پسرش امیر حسین سلام برسونیم.
راستین گفته پیوندتان مبارک. والا ما خیلی وقت با هم کار میکنیم، حالا
اتفاقا میخوایم سالگردش هم
جشن بگیریم. بفهمید.
نورالدین که گفته شنونده خاموش افغانمونه، خواسته با منیژه خواننده تاجیک مصاحبه کنیم.
زهرا خانم تولدش پنجشنبه یه هفته قبل بوده، گفته به خاطر عاشورا کسی بهش تبریک نگفته. ما به
تولدت مبارک. زیبا دارویی خواسته برای پادرد.
جدی از ما؟ بله. فکر کنم باید به دکتر مراجعه کنه. مریم خانم گفته که یه فن پیج درست کنیم توی فیسبوک.
مدت هاست که تو فکرشیم. یه ذره تنبلی های محمد رضا است، چون قرار بود این کارو بکنه.
بله، بنداز گردن من. خب. بله.
احمد شنونده نابینامون گفته شما انگار خروس جنگی شدین.
نه دیگه، دعوا نمی‌کنیم. فاطمه گفته با این کله گنده هایی مثل رافائل نادال و راجر فدرر رو اینها مصاحبه بگیریم.
یک هوادار بی‌نام، یعنی بدون نام گوگوش، هم ترانه ساحل و دریا رو برامون خونده.
محمد گفته مرسی از برنامه توپتون.
رضا از برلین هم گفته که میخواد که با ما گفتگویی داشته باشه درباره مصاحبه اخیری که با سالار عقیلی داشتیم.
زهرا خانم کلی مطلب از مجله دانشمند سالهای 47 و 48 برامون فرستاده.
عقیق از شیراز گفته چرا مسابقه ماه نگاه تازه رو دوباره برگزار نمی‌کنیم؟
امکاناتشو نداریم. آقای مظاهری مدیر مرکز گیریم از راه دور یکی دوتا ایمیل باز زده برامون.
آقای گرگیان از ناین هم گفته که یه برنامه درباره پارازیت درست کنیم.
مریم خانم دوتا ایمیل فرستاده، به هوش تو هم خیلی قبطه خورده به خاطر اینکه
چه هوشی قبطه خورده؟
گفتی که مریم و فائقه از شیراز. تا ایمیلش نوشته با احترام فائقه، مریم از شیراز. تو میگی فائقه و مریم از شیراز؟
نه بگم به خدا دو نفرن.
حالا خوب نگفتی احترام و مریم و فائقه از شیراز.
آره همون میشد گفت، راست میگی. چند خب. یک شنونده ای که دو مرتبه اسم خودش رو نگفته، من خواهش میکنم از شنونده ها که اسمشون رو بگن وقتی تماس میگیرن، گفته که زرقامی بامزه مصاحبه کن با حبیب، خواننده ای که به تازگی اومده تهران. زیادم تازه نیستش، بیات شده دیگه.
شعبان از روستای سفیدخان تبریز. یه شعبان دیگه هم داشتیم ها، فکر کنم اون نیست محمد.
من نمیدونم، به هر حال ایمیلاشون متفاوت بود به خاطر همین چیز.
گفته هیچ وقت نمیتونم پیام هامو بشنوم، عجیبه.
اما محمد حسین ملکی از زرند، محمد رضا، کلی الفاظ نامناسب به کار برده درباره کار ما و گفته که
الفاظ نامناسب، یعنی این که بد و بیرا گفته دیگه.
آره دیگه.
خب
چرا ایران رو که به خاطر هر وجب از خاکش قطره های خون شهیدان ریخته زیر سوال بردیم؟
زیر سوال بردیم ما. تورنج کلی مطلب برامون نوشته و از جمله گفته سالار عقیلی با هوشنگ عقیلی نسبتی داره.
البته اشتباه تورنج میگه این باشه که منظورش هوشمند عقیلیه، تا اونجایی هم که ما میدونیم نه. حسین خادمی از اهوازم گفته که بگیم که حسین خیلی راضیه رو دوست داره.
بیتا خانم یک اعترافات طنزآمیزی که یه نفر درست کرده بود و میگفت که مثلا من سکینه آشتیانی هستم و برام فرستاده، خیلی بامزه بود.
مهسا خانوم گفته که این هفتم باز مسافرته، امیدواره که برنامه‌مون مثل دفعه‌های قبل نباشه که روسفید بشه پیش فامیلاش.
آقا جواد میگه اگه با سیاوش قومشی مصاحبه نمی‌کنید بگین که ما این برنامه رو گوش ندیم.
خب دیگه ما جواد. دیگه باید داریم تلاش میکنیم دیگه. من تا حالا دو بار با سیاوش قمیشی قرارم گذاشتم اما تو رفتیم پای مصاحبه. آقای قمیشی غیب شد، به قول ما عرض غیب شده. و شنونده دیگه‌مون نیما هستش که دوتا ایمیل برامون فرستاده، گفته که مجریای نگاه تازه بهتره که سنگین رفتار کنن.
تماس بگیرید با ما، به ما ایمیل بزنید به jawanan@radiofarda.com
و 2042221124114. تا قبل از اینکه محمد رضا تو حرف آخر رو بزنی، ترانه آخر برنامه هست اتاق یخ زده. ترانش رو آرمین ابراهیمی گفته، آهنگ و صدای رضا یزدانی.
آخر هفته خوبی داشته باشید.
میرم سراغ بوم و رنگ، شروع میشه دوباره جنگ. من و قلمون با همین میونه این اتاق تنگ. اول صدا تا میکشم، بعد میرسم به خنده ها توبه هاتم رو میکنم، بعد با میمونم تو نگات، دو تا نگاه خمار و خواب، یکم غرور یه ذره منگ، نه نمیشه در نمیاد، یه جاش بد جور میزنه لنگ. یه بوم خالی و سفید توی اتاق، یخ زده جلوش یه مشت رنگ سیاه با یکی که حالش بده، یه سطل رنگ از تو حیات ور میدارم میام بالا، همشو میریزم رو بوم، همینه شد حالا دیگه تموم کار من، میزنم بیرون از خونه، حالا دیگه یه ره گذر، حالش بده شعر میخونه.